گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
نزدیک 300 زندانی دیگر طالب امروز از زندانهای حکومت افغانستان رها می شوند. با رهایی آنها شمار زندانیان آزاد شده طالب پس از توافق ایالات متحده و طالبان در قطر به 3000 تن خواهد رسید و گروه دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری دیروز در کابل را به دوش گرفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب جالب و شنیدنی با شما خواهیم بود، اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. حکومت افغانستان امروز تعداد دیگری از زندانیان طالبان را رها می کند. گروه داعش مسئولیت حمله دیروز بر کارمندان تلویزیون خورشید را به عهده گرفته. رئیس جمهور دونالد ترامپ مرگ مرد سیاه‌پوست را غم انگیز و تأسف بار خوانده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید 710 زندانی طالبان در دو روز اخیر آزاد شده و امروز 290 زندانی دیگر آنها هم رها می شوند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا شام گذشته برای رادیو آزادی گفت:
افغان دولت لپرون راهیسی د چرخیپل
دولت افغانستان از دو روز به این طرف از زندانهای پل چرخی، پروان و سایر زندانهای ولایتی 710 زندانی طالبان را آزاد کرده. این روند ادامه می‌یابد تا به اساس فرمان رئیس جمهور 2000 زندانی طالبان رها شوند.
فیصل افزود که 290 زندانی دیگر امروز رها می‌شوند. گروه تنلو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مینیبس کارکنان تلویزیون خورشید را به عهده گرفته است. در این حمله یک خبرنگار و یک تکنیکر این شبکه تلویزیونی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. حمله شام دیروز رخ داد. محمد رفیع رفیق صدیقی رئیس تلویزیون خصوصی خورشید دیروز بر رسانه‌های محلی گفت همکاران او مورد یک حمله تروریستی قرار گرفتند.
متاسفانه یک حمله توریستی دو تن از همکارای خبرنگار ما را جانش میگیره که آقای میرواید شاه خبرنگار اقتصادی مانه و آقای شفیق امیری کارمند بخش تکنیک مان شهید میشن در یادسه و تعداد از خبرنگاران مقر از زخمی میشن.
امریکا، اتحادیه اروپا و ناتو حمله را محکوم کردند. افغانستان یکی از پرخطرترین کشور در جهان برای خبرنگاران است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک شب شبانه روز گذشته نمونه های خون بیش از 1300 نفر آزمایش ویروس کرونا شده است. این وزارت آمار را در این مورد با رسانه ها شریک ساخته. آمار نشان میدهد که در 24 ساعت گذشته 680 مورد مثبت تثبیت شده و در این مدت ویروس کرونا جان 8 تن را گرفته است. در افغانستان تا کنون 15200 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و از آغاز اولین مورد تثبیت این ویروس 250 تن جان باختند. این در حال است که کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا و وزارت صحت عامه افغانستان از کمبود وسایل و تجهیزات در کار برای این ویروس خبر داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرگ یک مرد سیاه‌پوست را در آن کشور غم انگیز و تأسف بار خوانده است. جان باختن جورج فلوید در مینیاپولیس ایالت مینسوتای آمریکا اعتراض های گسترده ای را در این کشور به امراه داشت. ترامپ در سخنرانی در ایالت فلوریدا به روز شنبه گفت که ادارهش تحمل تظاهرات خشونت آمیز را ندارد و اعتراضهایی را که در مینئاپولیس به خشونت کشانده شده محکوم کرد. معترضان به روز جمعه شماری از جاده ها را در شهرهای مختلف امریکا بسته بودند و شعار می دادند که زندگی سیاه پوست ها نیز اهمیت دارد. آنها به جورج فلوید 46 ساله که به تازگی در جریان بازداشت از سوی یک پلیس سفید پوست جان داد دادخواهی کردند. گفته می شود که پلیس سفید پوست در زمان بازداشت این مرد سیاه پوست را زانوهایش را بالای گلوی او مانده بود. و بدنبال هفته‌ها قرنطینه بی پیشینه به خاطر ویروس کرونا در جهان روند رفع محدودیت‌ها در اکثر کشورها ادامه دارد، اما ارقام تا شام دیروز نشان می‌دهند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان رو به افزایش بوده و تاکنون بیش از 600 میلیون در جهان بیش از 6 میلیون در جهان به این ویروس مبتلا شدند. قرار است بازگشایی تعداد دیگری از مکاتب و رستوران‌ها در ایالات متحده و برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی که موارد ابتلا و قربانی این ویروس در آنجا کاهش یافته از هفته آینده آغاز شود. اما وضعیت در کشورهای آمریکای لاتین به گونه دیگر است. برزیل، مکسیکو و چیلی کشورهایی هستند که هنوز برای مبارزه با این ویروس تلاش میکنند. در برزیل شمار قربانیان نزدیک به 29,000 رسیده و حکومت میگوید دیروز شنبه آزمایش 30,000 نفر مثبت تثبیت شده است. برزیل با داشتن 500,000 مورد مثبت کرونا پس از آمریکا دومین کشور در جهان است. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. حکومت افغانستان امروز روند رهایی 2,000 زندانی طالب را تکمیل می کند. انتظارش چیست؟
هیله مو داده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
داعش مسئولیت بمبگذاری مرگبار دیروز در کابل را به عهده گرفت. چقدر احتمال مبدل شدن این گروه به تهدید بزرگتر وجود دارد؟
بستگی به این دارد که آیا پروسه صلح به نتیجه میرسد یا نه. خیلی از احتمالات دیگری که این گروه به عنوان یک تهدید کلان برای مملکت بدل شد، من احتمالش را بسیار ضعیف میدانم.
و دکتر در روز بین المللی من استفاده از تنباکو از اضرار آن به شما میگوید.
در دنیا خطرناکترین امراض امراض قلبی، امراض سرطانی و امراض تنفسی از سبب استفاده از تنباکو پیدا میشد.
سلام، من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. خوش آمدید. انتظار می رود روند رهایی 2,000 زندانی طالب از زندانهای حکومت افغانستان امروز تکمیل شود. محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان پس از اعلام آتش بس سه روزه از سوی طالبان در روزهای عید دستور رهایی این زندانیان را داد. نزدیک 300 زندانی دیگر طالب امروز از زندانهای حکومت افغانستان رها می شوند که با رهایی آنها شمار زندانیان آزاد شده طالب پس از امضای موافقتنامه آمریکا و طالبان به 3,000 تن خواهد رسید. این موافقتنامه در 29 فوریه در قطر امضا شده بود. بیشتر از آرزو غیاسی بشنوید.
دیده می شود که روند رهایی و تبادله زندانیان میان حکومت و طالبان بیش از هر زمان دیگر سرعت گرفته است. حکومت افغانستان روز شنبه 710 تن طالب را از زندان رها کرد و بر روز یک شنبه نیز از رهایی 290 تن دیگر خبر می دهد. شورای امنیت ملی کشور می گوید این گام را برای عملی کردن فرمان رئیس جمهور و سرعت بخشیدن به روند صلح برمی دارد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا بر روز یک شنبه به رادیو زاده گفت که حکومت توقع دارد تا با این کار خشونت های جاری از سوی طالبان کاهش یابند.
پس از عید 1000 زندانی بر بنیاد فرمان رئیس جمهور رها شدند. از روز گذشته تا کنون 710 تن آزاد شدند و قرار است 290 زندانی دیگر هم آزاد شوند تا فهرست 2000 تکمیل شود. فهرست زندانیان که رئیس جمهور روز عید از آن یادآوری کرد، امیدواریم با این اقدام خشونت ها کاهش یابند، گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود و اسیران نیروهای امنیتی و دفاعی که نزد طالبانند نیز هر چه زودتر رها شوند.
هرچند رهایی 5000 زندانی طالب بخشی از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان است، اما با این رقم زندانیان رها شده طالبان از سوی حکومت به 3000 تن میرسد. طالبان نیز روز گذشته گفتند که 73 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را در ولایات مختلف از زندانهایشان آزاد کرده اند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییترش نوشته که با این شمار مجموعه زندانیان رها شده حکومت به 420 تن میرسد. اما پرسش این است که هدف اساسی تبادله زندانیان که آغاز مذاکرات بین الافغانی، ایجاد فضای اعتماد و زمین سازی گفتگوهای رو در رو است، تا اکنون به دست آمده یا نه؟ وزارت دولت در امور صلح میگوید گام های لازم را در این باره برداشته و منتظر آغاز گفتگوها است. ناجی انوری سخنگوی وزارت در مورد میگوید: اما طالبان میگویند که رهایی تمام 5000 زندانی از زندانهای حکومت افغانستان حیثیت آغاز گفتگوهای میان افغانان را دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به روز یک شنبه در پیامی به رادیو آزادی میگوید که هر چیز زودتر که روند رهایی زندانیان پایان یابد، فاصله برای گفتگوهای میان افغانان کمتر می شود. حکومت افغانستان پیش از این رهایی زندانیان را مشروط بر کاهش خشونت ها از سوی طالبان گفته بود. پیشنهادی که از سوی این گروه رد شد. روند رهایی زندانیان در حال سرعت گرفته که پس از آتش بس از روز عید، گزارش ها از شدت یافتن درگیری ها در ولایت مختلف به نشر می رسند که تازه ترین و خونین ترین آن کشته شدن 14 نیروی مرزی کشور بر روز جمعه در ولایت پکتیا از سوی طالبان بوده است. پیش از این نیز شماری از رسانه‌های خارجی گزارش‌های را نیز پخش کردند که گویا رهبری طالبان در مورد آغاز مذاکرات بین الافغانی و کاهش شدت جنگ اختلاف نظر دارند. گزارش‌هایی که از سوی طالبان رد شده اند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که انتظار می رود روند رهایی 2000 زندانی طالب از زندانهای حکومت افغانستان امروز تکمیل شود. طالبان هم بیش از 400 زندانی مربوط به حکومت را تا کنون آزاد کردند. برای جزئیات بیشتر و تحلیل در این مورد، همکارم آرزو قیاسی با ناصر شفیق، یکی از آگاهان، گفتگو کرده و در ابتدا در مورد مؤثریت مبادله زندانیان میان حکومت و طالبان پرسیده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، حالا مصاحبه آرزو قیاسی با ناصر شفیق در مورد مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان را شنیده می توانید.
امروز است که آزاد ساختن زندانی های طالبان از طرف دولت گام مؤثر به سوی زمینه سازی تفاهم بین الافغانی به شمار می رود و بعد این را طالبان هم در نظر بگیرد که هر چه زودتر هر دو طرف زندانیان یک دیگر را رها کند، ما به تفاهم بین الافغانی نزدیکتر می شویم. این را یک چانس طلایی بشماریم، زیرا افغانستان خیلی خطرناکه که تا حال یعنی ما به یک نتیجه درست نرسیدیم. بدون از اینکه ما هر دو طرف تعهد به جنگ ختم کردن نداشته باشیم، ما نمیتونیم که یک ارمغان خود را منتظر باشیم. لذا هم دولت را بکار است، هم مخالفین مسلح طالبان را بکار است که دیگه ارمان ملت افغانستان را در نظر گرفته و از خشونت دست بردارن.
شفق سید محترم، پس از اینکه با استقبال از سر روز آتش بس از سوی طالبان، محمد اشرف غنی اعلام کرد که 2000 زندانی طالب دیگر هم رها میساز از بند و شورای امنیت گفت که این کار هم به خاطر کاهش خشونت و رسیدن به یک صلح رو در رو بین افغان ها انجام میده. اما پس از سر روز آتش بس گزارش ها میرسانه که در ولایت مختلف هنوز هم ناامنی ها مثل سابق به شدتش جریان داره. بالاخره این روند به کجا خواهد رسید اگر این چنینی ادامه پیدا بکنه؟
درست است که شاید طلبه این را استدلال کنه که ما اصلا به آتش بس کلی یعنی موافق نیستیم، اما خشونت کم کردن یک اصل برای رسیدن به تفاهم بین الافغانی. پس دولت هم متحد به خود بدانه و طالبان هم باید خود متحد به بدانه که از طریق کم کردن خشونت و آتش بس نسبی ما میتوانیم که به یک صلح پایدار و دائمی برسیم.
شفق محترم، شما به عنوان یک افغان و به عنوان یک تحلیلگر سیاسی چقدر امیدواری را میبینین به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی و به خاطر آغاز رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبان؟
ما همیشه این را تاکید کردیم که بعد هر دو طرف تعهد به این بسپارن که یک گروهی منجی از افراد مخلص و متحد به ادشای ملت افغانستان یعنی اینا کمک به طلبان و از این طرف خدا به صلح پایدار و دائمی برسانند.
ناصر شفیق یکی از آگاهان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا بیایید از مهناز نوری خبرهای اقتصادی را بشنویم.
وزارت مالی افغانستان از شورای ملی می‌خواهد هر چه زودتر بودجه مبارزه با ویروس و کرونا را تصویب کند. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می‌گوید وزارت مالیه در 15 ثور سند بودجه را به ولسی جرگه سپرده است، اما با گذشت یک ماه هنوز تصویب نشده است و سرنوشت آن معلوم نیست. آقای مسجدی می‌گوید در بودجه عادی به هدف مبارزه با ویروس و کرونا نزدیک به 10 میلیارد و 169 میلیون افغانی تعدیل آمده است و باید ولسی جرگه پس از ارزیابی آن را تصویب کند. این در حال است که بودجه سال 1399 428 میلیارد افغانی است که از این میان 289 میلیارد آن عادی و 139 میلیارد آن بودجه انکشافی می باشد. اما ولسی جرگه می گوید این بودجه توازن ندارد. سومین محموله گندم کمک شده هند ناوقت دیروز به بندر چابهار رسید. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت 5000 تن گندم کمک شده از مجموع 75000 متریک تن گندم کمک های هند به بندر چابهار رسیده است و روند انتقال آن به کشور آغاز شده است. با انتقال این محموله نزدیک به 21000 متریک گندم انتقال یافته است که به هدف مهار وضعیت و رفع نیازمندی به گندم انتقال می‌یابد. آنان می‌گویند روند انتقال گندم ادامه دارد و در هشتم ماه جون محموله بعدی انتقال خواهد شد. قابل یادآوری است که پیش از این کار انتقال 10000 تن گندم از بندر کاندولا پایان یافته است و در ذخیره های ولایت های کندهار و هرات جابجا شده است. مسئولیت انتقال 75000 متریک گندم کمک شده هند را به افغانستان شرکت انکشاف ملی بدوش دارد. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز سرای شاهزاده کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 70 پول، 1 یورو 83 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 950 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 472 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. 1:19 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بمبگذاری را به دوش گرفت که در آن یک روزنامه‌نگار و یک کارمند فنی تلویزیون خورشید در کابل جان باختند. در رویداد پس از چاشت روز شنبه که موتر حامل کارمندان این تلویزیون خصوصی هدف قرار گرفت، دست کم 7 تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت شماری از حمله های مرگبار را در سالهای اخیر در افغانستان به دوش گرفته. ایالات متحده این گروه را مسئول حملات جداگانه بر زایشگاه در غرب کابل و نیز مراسم خاکسپاری در ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار دانسته. در این دو حمله در 12 ماه می ده ها تن به شمول زنان و کودکان جان باختند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در 26 ماه می گفت که 19 سال در افغانستان بودند و فکر می کند بس است و افزود که اگر بخواهند همیشه می توانند برگردند. اما ترامپ تاریخ مشخص را به خروج نیروهایش از افغانستان تعیین نکرده. بر اساس موافقتنامه ایالات متحده و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی در بدل تعهدات امنیتی از جانب طالبان ظرف 14 ماه پس از امضای این موافقتنامه افغانستان را ترک خواهند کرد. با امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که آیا با خروج احتمالی کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور به زمان برخواهد گشت که پناهگاه بزرگ القاعده و تحت حاکمیت طالبان بود؟
من معتقد نیستم که حداقل قبل از انتخابات نوامبر امسال در ایالات متحده آمریکا نیروهای ایالات متحده آمریکا به صورت کامل از افغانستان خارج شوند. و اگر فرض را بر این بگیریم که این نیروها به صورت کامل خارج شوند و افغانستان را تنها بگذارند، به هر حال پیش بینی این که چه خواهد شد و چه مسائلی در افغانستان اتفاق خواهد افتاد بسیار دشوار است. حداقل شاید افغانستان به اون زمانهای گذشته برنگردد. اگر در اینجا حکومتی و عرض کنم که سیاسیون جدیتی در این داشته باشند که از این فضا استفاده بکنن، افغانستان هم اکنون تمام مؤلفه‌ای که یک کشور دارد دارد، حکومت دارد، نظامیان بسیار ورزیده‌ای دارد و میتواند از اینها استفاده بکند تا از افغانستان حفاظت بکند. بنابراین ما هنوز در برابر احتمالات روبرو هستیم.
بله آقای حبیبی، با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چی فکر میکنین گروه دولت اسلامی یا داعش به تهدید جدیتر مبدل خواهد شد؟
این که گروه های دیگری سربرارن یا گروه دولت اسلامی تهدید باشه برای افغانستان بستگی به این دارد که آیا پروسه صلح به نتیجه میرسد یا نه، طالبان به پروسه صلح میپیوندن یا نه، و خیلی از احتمالات دیگری که این گروه به عنوان یک تهدید کلان برای مملکت برای افغانستان عرض کنم بدل شوم، من احتمالش را بسیار ضعیف میدانم.
رئیس جمهور غنی به گونه مکرر از جنگ دست کم 20 گروه حراس افغان در برابر حکومت افغانستان در گذشته سخن گفته. آیا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بدون حضور و حمایت نظامیان آمریکایی توان مبارزه در برابر این گروه ها را خواهند داشت؟
بستگی به خیلی احتمالات دیگری است که مطرح کردیم، مثل پروسه صلح، مثل اینکه آیا ایالات متحده آمریکا حتی اگر بخش اعظم از نیروهای خودش را از افغانستان بکشن بیرون، تعهدات خود ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان باقی خواهد ماند یا نه، و اینها این عرض کنیم که مبارزات یا مقابله افغانستان با این گروه ها بستگی به این داره که این گزینه های دیگر یا احتمال دیگر چگونه خودشان را آشکار خواهند کرد.
شما که به عنوان مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردین، چی فکر میکنین ناتو چه نقشه را در مبارزه حکومت افغانستان علیه این گروه های به گفته رئیس جمهور غنی حراس افغان ایفا کرده میتونه؟
ناتو سازمانی است که به هر حال به عنوان یک ابزار سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در این 50 60 سال گذشته یا 70 سال گذشته به هر حال مطرح بوده، و اینکه آیا توان این را داره که در این زمینه کمک کنه بستگی به سیاست های خود ایالات متحده آمریکا دارد. اگر ایالات متحده آمریکا یک وقت افغانستان را تنها بگذارد، ناتو در موقعیتی نیست که بتونه در مورد افغانستان کاری را انجام بده.
امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان بود. بر بنیاد طرح تازه وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین کارمندان اداره های دولتی در نوبت های یک روز در میان کار خواهند کرد. مسعود اوریاخیل معین این وزارت میگوید که بر اساس این طرح 50% کارمندان در روزهای جفت و 50% دیگر در روزهای تاق باید سر کار بروند. بیشتر از مهناز نوری بشنوید.
محدودیت های شکسته شده قرنطین در کابل، آمار ویروس و کرونا در کشور همه روزه در حال افزایش است. وزارت صحت عامه کشور از ثبت 680 مورد تازه ویروس و کرونا در 24 ساعت گذشته خبر می دهد. وحید مجروح معاون وزارت صحت نگرانی خود را از همگیری ویروس و کرونا چنین بیان کرد.
متاسفانه دامنه فاجعه کرونا بسیار بیرویه گسترده می شود. مصیبت در حال فراخ شدن هست. یگانه امید ما همکاری شهروند است. یگانه امید ما همکاری آگاهانه شهروند است. اگر عضو خانواده و عضو جامعه با ما همکاری کنند، ما در این وضعیت موجود هم تا 2 تا 4 هفته دیگه میتونیم مدیریت کنیم وضعیت. متاسفانه ما با تمام تلاشی که میکنیم حتی توان رساندن اکسیژن را به تمام نخواهد داشتیم.
با این همه وزارت کار و امور اجتماعی از به اجرا گذاشتن طرح نوبتی کار در اداره های دولتی و غیر دولتی خبر میدهد. بر بنیاد این طرح کارمندان نهادهای دولتی به نوبت 1 روز در میان از ساعت 7 صبح تا 1 پس از 6 کار خواهند کرد. مسعود اوریاخیل معین وزارت کار و امور اجتماعی:
فیصله رسید که از ساعت 7 صبح الی 1 بعد از ظهر 2 شفت 2 روز، 1 روز 50% کارمندا، 1 روز 50% 2 روز دیگه. و ادارات خودشان و کارمندای خود هیچ چیز نمی‌سازند.
به گفته آقای اوریاخیل، رئیسان، کارمندان بخش مالی، معینان و وزیران شامل این طرح نمی‌شوند و آنان همه روزه به کارشان ادامه خواهند داد. او افزود این طرح نهایی است و در 1 تا 2 روز دیگر در تمامی اداره ها عملی خواهد شد. چند پیش اداری محلی ولایت کابل نیز در طرح به شماری از دکانداران، خبازی ها، مؤسسه های کمک رسانی، لباس فروشی ها، عکاسی ها و تکت فروشی ها در ساعت های مشخص اجازه فعالیت داد. بر بنیاد این طرح موترها با شماره پلیت های جفت در آخر در روزهای جفت و با شماره پلیت های تاق در آخر در روزهای تاق اجازه فعالیت دارد. محمد ناصر مهری، سخنگوی والی کابل، در این باره میگوید:
در روز 4 نیز حتی ترافیک ولایت کابل برخی از موترهایی که مطابق به طرح نبوده آنها را توصیه هم دادن، جریمه هم کردن و برایشان راهنمودی هایی که لازم بوده برای دریوران هم توصیه کردن.
طرح کاهش محدودیت ها در حال از سوی نهادها روی دست گرفته می شود که بر اساس آمارها در 1 ماه پسین ویروس کرونا در مقایسه با ثبت نخستین مورد آن 7 برابر افزایش یافته است.
مهناز نوری گزارش می داد. امروز 31 می روز جهانی من استفاده از تنباکو است. ستار فروغ با سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه گفتگو کرده و ابتدا در مورد اضرار استفاده از تنباکو پرسیده.
استفاده از تنباکو سبب مرگ انسان میشه. تقریبا در دنیا خطرناکترین امراض، یعنی امراض قلبی، امراض سرطانی و امراض تنفسی از سبب استفاده از تنباکو پیدا میشه. در افغانستان به خصوص کسانی که زندگی خود را مستقیم از سبب استفاده از تنباکو از دست میده، تقریبا حساب مردمایی که راجستر میشه در حدود 4000 نفر زندگی خود از دست میده. اما ما در مجموع میگیم که از امراضی که سببی از او استفاده از تنباکو بیشتر از 20000 نفر میباشد.
کسانی که از تنباکو استفاده میکنن نسبت به سایر افراد تا چی اندازه بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارن؟
در تحقیقاتی که در امریکا و چین اجرا شده، بیشتر تقریبا 70% کسانی که سبب مرگ از کووید 19 میشه، اینا کسانی بودن که استفاده از تنباکو و دارای یعنی مبتلا به امراض مزمن هستند. فلهذا در افغانستان هم ما این موضوع را تبلیغ میکنیم و میفهمیم بر مردم که کسانی که استفاده از تنباکو و نشه میکنه اونا زیاد سبب میشه که خدا نخواسته زندگی خود را از سبب کووید 19 از دست بده. و لحاظ ما از مردم خود خواهش میکنیم که از این موقع استفاده کرده، استفاده از تمام انواع تنباکو اگر عادت دارن ایلا بکنن، رها بکنن تا زنده بمانن.
اگر در یک خانواده یک نفر یا دو نفر از تنباکو استفاده میکنن یا سگرت میکشن، دود تنباکو یا سگرت چی تأثیر منفی بالای سایر اعضای خانواده میگذارد؟
ببینن که کسانی که استفاده از تنباکو میکنه نه تنها که بر خود ضرر میرسن بلکه به سکندری انفکتد پیپل کسانی هستن که